دوره تربیت مبلغ قدیر، خداوند پیامبر رو مبلغ معرفی فرموده است. مهمترین شأن تبلیغی پیامبر مربوط به تبلیغ از قدیر، امام قدیر و اعلان امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف منهاج الکرامه خودشون تصریح میکنن به این موضوع. اشرف مسائل دین مسئله امامت است. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. در بحث از جایگاه امامت و معرفی ویژگی های امام در قرآن خدمتون عرض کردیم که دو اندیشه مبنایی در حوزه امامت مطرح شده است. اندیشه اول اینکه امامت به نص الهی شکل میگیرد که این اندیشه امامیه است. اندیشه دوم که در برابر این اندیشه تعریف شده است اندیشه سقیفه است، اندیشه پیروان سقیفه است، اندیشه جمیع نهله ها و تفکراتی استش که در برابر اندیشه شیعه امامیه اثناعشری تعریف شده که اونها قائل به این هستن که امام منتخب مردم است، امامت و خلافت به دست مردم هستش، لذا ویژگی هایی هم که برای امام برمی شمارند ویژگی هایی هستش که خودشون نوشته اند، لذا تعارضات در برشماری ویژگی های امام کاملا مشهود است. اما جایگاه اندیشه شیعه در متون آیات قرآن، امامت در قرآن به نص است یا به انتخاب است؟ از باب نمونه یک آیه ای رو خدمتون عرض میکنیم، خلاصه خودتون آیات رو در این حوزه باید جستجو کنید. واژگان فراوانی در قرآن وجود داره که در حوزه امامت صحبت داشتند، واژگانی مثل واژگان ملک، امامت، ولایت، خلافت، حکومت و چند مورد دیگر. اینها واژگانی هستند که در آیات شریفه قرآن در حوزه امامت بحث دارند، در حوزه خلافت بحث دارند. نمونه ای از آیات امامت که اندیشه امامیه رو اثبات می کند و بیانگر اندیشه امامیه هست به عنوان امامت منصوصه، آیه شریفه 246 247 از سوره مبارکه بقره است. خیلی خلاصه در این آیه شریفه، در این دو آیه شریفه خداوند چنین می‌فرماید: بزرگان از جامعه بنی اسرائیل آمدن محضر پیامبرشون. تعبیر قرآن اینه: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. ملأ از بنی اسرائیل، اشراف، بزرگان، صاحبان وجهه و اعتبار. به تعبیر کلامی اگه بخوایم ملأ رو تعریف کنیم یعنی اهل حل و عقد. اهل سنت در حوزه امامت قائل به این هستن که اهل حل و عقد باید بنشینن و امام رو معرفی کنن و برای بیعت بیارن در صحن علنی جامعه و مردم با بیعت خودشون با امام امامت او رو تثبیت کنند. قرآن می فرماید اهل حل و عقد، صاحبان وجهه، اعتبار و بزرگان از بنی اسرائیل آمدن محضر پیام بر زمانشون که بعد از حضرت موسی آمده. حالا روایات می‌فرماد اسمشون سموئیل نبی هست، کاری به این نکته نداریم، اصل مطلب رو می‌خوایم اشاره داشته باشیم. آمدن محضر پیامبر زمانشون، بزرگان از اهل و حل عقد، پناه بردن به پیامبر، چی گفتن؟ از قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. ما یک ملک میخواییم. اقرب الموارد می نویسد، از کتابای لغت هست، اقرب الموارد می نویسد الامام الملک. مفهوم لغویه ملک یعنی امام. از قرائنی که در خود آیه شریفه نهفته هستش همین مفهوم انتزاع می شود. کاری به اقرب الموارد هم نداریم، کاری به کتابای لغت هم نداریم. از قرائنی که در خود آیه وجود داره این مفهوم انتزاع می شود. شما آیه 247 قرینه این جمله است: انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه. یکی از قرائن مهم موجود در آیه که انتزاع می شود از اون مفهوم امامت و ولایت همین کلمه است، همین جمله است. بنی اسرائیل پیامبر زمانشون گفتن که یا نبی الله ابعث لنا ملکا، ما امام میخواییم، ما یک رهبر و زعیم میخواییم، ما یک بزرگی میخواییم که در رأس نظام اجتماعی جامعه بنی اسرائیل بتونه جامعه رو یک ساختاری بهش بده که از دل اون ساختار یک قدرت نظامی به وجود بیاره تا ما بتونیم نقاتل فی سبیل الله. تا اون امام و رهبر و زعیم جامعه رو یک شکل به حساب سیاسی نبخشه، یک نظام اجتماعی بهش نبخشه، یک قانون اساسی رو تعریف نکنه، جامعه شکل نگیره که نمیتونه از دل اون یک پایگاه نظامی قوی به وجود بیاره در برابر سپاه عظیم کنعانیان تقابل به مثل داشته باشه. خطاب به پیامبرشون عرضه داشتن اب اصلنا ملکا، ما یه امام میخوایم، یه رهبر و زعیم میخوایم. آیات قرآن رو همه رو کنار هم که بگذارید این مطلب کاملا مشهود است که در بین انبیا بعضی از انبیا فقط نبی بودند، بعضی از انبیا رسول هم بودند، بعضی از انبیایی که رسول بودند امامت هم داشتند، مثل داوود پیامبر، مثل سلیمان نبی، مثل یوسف پیامبر. اینا نبی، رسول و امامت همه رو داشتن. آموزه های روایی ما هم همینو میگه. کتاب الحجه اصول کافی همین نکات رو تصریح بهش کرده. روایات صحیح فراوان داریم که ائمه فرمودن انبیا بعضن نبوت داشتن، بعضن علاوه بر نبوت رسالت، و بعضن علاوه بر نبوت و رسالت امامت هم داشتن. از صریح مفهوم آیه این به دست میاد که این پیامبر مقام ملک و مقام امامت نداشته، ولی خودش صاحب الاختیار میشد. اهل حل و عقد بنی اسرائیل پناه به او بردند. چرا خودشون ننشستن؟ مگه اینا اهل و حل و عقد نبودن؟ خودشون مینشستن امام و ملکی رو معرفی میکردند. پس اهل حل و عقد و بزرگان جامعه بنی اسرائیل میدونستند که محدوده ملک، محدوده امامت، محدوده زعامت و رهبری بر امت در حیطه انتخاب و اختیار اونها نیست، ولی پناه به پیامبرشون نمی آوردن. خودشون می نشستن شورای شیشتایی درست می کردن یا سقیفه شکل می دادن، کارو تمام می کردند. پناه به پیغمبر بردند. ابعث لنا ملکا. پس اولین نکته مهمه در آیه شریفه این هستش که اهل حل و عقد بنی اسرائیل ورود در حوزه امامت، ملک، زعامت و رهبری رو برای خودشون نمیدیدند. از پیامبر خواستن ورود پیدا بکنه، چون رسول خداه، نبی خداه، با خدا وصله بالاخره، یا از خودش یا از ناهی خدا حرف میزنه. در آیه 247 خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و قال لهم نبیهم، پیامبرشون بهشون فرمود. نکته دوم آیه: و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. خداوند از لسان پیامبر داره میفرماد که ملک و امامت و زعامت طالوت به عهده من پیغمبرم نبود. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند طالوت رو به عنوان امام و مالک و صاحب ملک، به عنوان زعیم و رهبر جامعه شما انتخاب کرد. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند این کار رو انجام داد. یعنی پیامبر هم یک مبلغ است، پیامبر هم در این محدوده حرفی نمیتونه بزنه، این وظیفه فقط خاص خداه. پس در تعیین نسب و انتخاب امام و صاحب ملک و رهبر و زعیم جامعه خدا باید حرف بزنه. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. نکته سوم، این آیه از معجزات خداوند است. گرچه تمام آیات قرآن معجزه است، اما در حوزه امامت از معجزات است این آیه. چرا؟ چون شکل این آیه بنابر وزان تعریف امامت و خلافت بر منهج اهل سنت است، نه منهج شیعه. امامت و خلافت در منهج اهل سنت دو نقطه، امامت و خلافت یعنی حکومت، یعنی حاکمیت سیاسی. اما امامت و خلافت بنابر منهج شیعه، امامت یک مقام و منصبی است که یکی از وظایف امام، یکی از شؤون امام حکومت است. اما اهل سنت میگن امامت و خلافت یعنی حکومت، یعنی حاکمیت سیاسی. اما شیعه میگوید امامت مقام و منزلتی است، منصبی الهیه است، یکی از شؤونش حکومت است، یکی از شؤونش علم است، یکی از شؤونش عصمت است، یکی از شؤونش شفاعت است و شؤون دیگر. این آیه شریف امامت مقیده رو مطرح میکنه، نه امامت مطلقه ای که شیعه ازش تعریف میکنه. این آیه شریف امامتی رو تعریف میکنه که دو نقطه، امامت یعنی حاکمیت سیاسی. بنی اسرائیل پیامبر داشتن در حوزه شرع مقدس، کسی رو داشتن واسه شون حرف بزنه، اما در حوزه سیاسی، در حوزه حاکمیت که بتونن از اون حاکمیت سیاسی گسیل پایگاه نظامی داشته باشن و لشکر نظامی در برابر کنعانیان، نداشتن. اینو درخواست کردند و جانم به فدای خدا و کلامش و رسولش، که خدا میفرماید اگر امامت و خلافت و زعامت و رهبری هم به مفهوم اقل خودش و در محدوده امامت مقیده هم بخواد تعریف بشه، باید نص الهی بوده باشد. انتخاب مردم هیچ مشروعیتی ندارد. به طریق اولا اون امامتی که از شؤوناتش حکومت است، از شؤوناتش عصمت است، از شؤوناتش ولایت تشریعی است، از شؤوناتش صاحب الامر بودن امام معصوم در حوزه شرع است، این چیزی که شیعه میگوید به طریق اولا او باید به نص الهی باشه. لحاظا جامعه غیر شیعه در برابر این آیه حرفی ندارن برای گفتن. مشروعیت امامت مطلقه در حوزه انتخاب مردم نیست، در حوزه انتصاب خدا باید باشه. خداست که باید حرف بزنه. و نکته آخری که بگم و عرضم تمام، این که خداوند در ادامه آیه میفرماید که بنی اسرائیل خورده گرفتن، اشکال گرفتن. یعنی چه طالوت بر ما امام و رهبر و زعیم باشه و صاحب ملک باشه؟ ما احقیم بر حق ولایت، چرا او حق ولایت به ما داشته باشه؟ انا یکون له الملک علینا، چطور او حق ولایت بر ما داشته باشه و ولی امر ما و صاحب الامر ما باشه، در حالی که نحن احق بالملک من، ما بیشتر این جایگاه رو احقیت داریم. چرا؟ ولم یوت ساعت من المال، چون از طبقه اشراف نیست، از جامعه اهل حل و عقد نیست، از ضعفای جامعه است، از بزرگان حساب نمی شود. خداوند در ادامه می فهمد قال ان الله اصطفاه علیکم. چی دارید میگید؟ خدا او رو اصطفا کرده. طالوت برگزیده خداوند است و علتش رو خدا بیان میکنه. طالوت برگزیده خداوند است و زاده بسطتن فی العلم والجسم، و زاده بسطتن فی العلم والجسم. خداوند دو تا از ویژگی های امام رو در این آیه برشمرده است، یک علم، دوم شجاعت، توانایی جسمانی. بعد نکته مهم در علمم اینه، علم باید به اعطا باشه نه اکتساب. زادهو، خدا زیاد کرد، خدا زیاد کرد برای طالوت فل علمه، و زادهو بستتن فل علمه. علمم باید اعطا باشه. پس در جلسه بعدی و جلسات آتی بعد در حوزه علم هم صحبت داشته باشیم، در حوزه شجاعت صحبت داشته باشیم. توی این آیه شریفه در بین ویژگی های امام خدا دو تاش رو اینجا اشاره کرده و این دو ویژگی در امام قدیر کاملا مشهود است. علم امیر المؤمنین، شجاعت امیر المؤمنین. کسانی که مقابل امام قدیر بودند آیا مستحق و آیا همچین جایگاهی رو داشتند؟ اینا باید بررسی بشه. صلواتی نت بفرمایید.